اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم. دوستان عزیز شنونده، در دوشنبه 15 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 20 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 4 ژانویه 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه از گفتارهای رادیو تاجیکی هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدی. صبحتون به خیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی با برنامه برگی از تاریخ در خدمت شما هستم. در ادامه مروری داریم بر مهمترین رخدادهای امروز ایران و جهان. امروز دوشنبه 15 دی ماه 1399 هجری شمسی برابر با 20 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با چهارم ینبر سال 2021 میلادی است. 760 سال پیش در چنین روزی، بیستم جمادی الاول سال 682 هجری قمری، محمد ابن حسن هلی، ملقب به فخر المحققین، فقیه و محقق بزرگ اسلام، در شهر هله در عراق متولد شد. او به مقام والای اجتهاد دست یافت. فخر المحققین به همان میزان که از لحاظ مراتب فضل و کمال شهرت داشت، از حیث ادب، اخلاق و پرهیزکاری نیز زبانزد خاص و عام بود. فخر المحققین در تألیف کتب علمی از جمله تفسیر، فقه، اصول فقه و کلام اهتمام بسیار ورزید. از آثار او میتوان به شرح مبادی الاصول، تحصیل النجاح و الکافیه اشاره کرد. وی در سال 771 هجری قمری وفات یافت. چهارصد و چهل و هشت سال پیش در چنین روزی، چهارم ینور سال 1573 میلادی، به ابتکار پاپ گرگوار هفتم رهبر مسیحیان در قرن 16 میلادی، کنفرانسی که به کنفرانس خلعیت معروف شد تشکیل شد. در این کنفرانس که نمایندگان روحانی کشورهای مسیحی حضور داشتند، تصمیم گرفته شد که از پادشاهان این کشورها در زمینه انتصاب مقامهای روحانی مسیحی خلعیت شود. این تصمیم موجب جنگ های طولانی و خونین میان پاپ ها و سلاطین اروپایی شد. شصت و یک سال پیش در چنین روزی، آلبر کامو نویسنده فرانسوی درگذشت. آلبر کامو نویسنده معروف فرانسوی، هفتم نوامبر 1913 میلادی در الجزایر و در خانواده فقیر به دنیا آمد. کودکی کامو در فقر و تنگ دستی گذشت و در میان طبقه کارگر بزرگ شد. وی دوران تحصیل را با نمراتی درخشان به پایان رساند و سپس به تدریس و تحصیلات دانشگاهی پرداخت. او چندی بعد به روزنامه نگاری و فلسفه علاقه‌مند شد و عشق فراوانی به درام و درام نویسی پیدا کرد. از این رو در گروه نمایشی سیار مشغول به کار شد و به ایفای نقش‌های کلاسیک پرداخت. کامو سپس خود گروهی نمایشی تشکیل داد و آثار متعددی را آماده نمایش کرد. آلبر کامو در دوران تحصیل به بیماری سل مبتلا شد و در 48 سالگی درگذشت. شصت سال پیش در چنین روزی، چهارم ینور سال 1961 میلادی، کنفرانس سیاسی دارالبیضا در مراکش تشکیل شد. کنفرانس سیاسی دارالبیضا با شرکت الجزایر، غنا، گینه، مالی، مراکش، سوریه، یمن و مصر برای ایجاد یک بلوک سیاسی آفریقایی در شهری به همین نام در مراکش تشکیل شد. هدف از تشکیل این کنفرانس ایجاد یک فرماندهی نظامی آفریقایی بود و بر اساس طرح اعلام شده سازمانی شبیه ناتو دفاع مشترک و سیاست‌های هماهنگ را تأمین می‌کرد. همچنین قرار بود پس از تشکیل این نهاد نظامی و سیاسی بازار مشترک آفریقا نیز تأسیس شود، اما اختلافات سیاسی عمیق و رقابت قدرت‌های بزرگ در آفریقا مانع اجرای این توافقنامه شد. چهل و دو سال پیش در روز 15 دی سال 1357 هجری شمسی، دانشجویان ایرانی در اعتراض به سفر جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران و حمایت وی از محمد رضا شاه در کلاس‌های درس حاضر نشدند و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. کارتر چنین تبلیغ می‌کرد که مدافع حقوق بشر و مخالف فروش سلاح به نظام‌های دیکتاتوری است، اما دولت وی قراردادهای سنگین نظامی را با رژیم استبدادی شاه منعقد کرد و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را نادیده گرفت. تا آنجا که رئیس جمهور آمریکا در سفر به ایران، محمد رضا پهلوی دیکتاتور منفور ایران را محبوب مردم و ایران را جزیره ثبات خواند. اما به زودی قیام آزادی خواهانه مردم ایران شروع شد و حدود 13 ماه پس از سفر کارتر، شاه سرنگون و نظام جمهوری اسلامی برقرار شد. بیست و شش سال پیش در روز 15 دی 1373 هجری شمسی، سرلشکر منصور ستاری، فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یک سانحه هوایی به شهادت رسید. وی در سال 1327 در نزدیکی تهران متولد شد و پس از دبیرستان وارد دانشکده افسری ارتش شد. سرلشکر ستاری پس از دیدن دوره پدافند هوایی تحصیل در دانشگاه را آغاز کرد، اما با حمله ارتش رژیم بعث عراق به ایران در سال 1359 برای دفاع از کشورش به محل خدمت خود بازگشت. وی در طول جنگ لیاقت و شجاعت فراوانی برای حفظ حریم هوایی ایران در برابر تجاوز هواپیماهای نظامی دشمن نشان داد و به همین دلیل در سال 1365 به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. سرانجام سرلشکر ستاری و چند تن از فرماندهان نیروی هوایی در حال بازگشت از یک ماموریت بر اثر نقص فنی و سقوط هواپیمایشان شهید شدند. عزیزان، به پایان برنامه رسیدیم. امروز دوشنبه 15 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 20 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با چهارم جنبر سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. دوستان عزیز، بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی با شما همراه باشم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همه مردم را به دین اسلام فرا می‌خواند. آن حضرت همان گونه که بر هدایت مردم مکه و بت پرستان اهتمام داشت، برای هدایت اهل کتاب نیز کوشش بسیار می‌کرد و به تعبیر قرآن حریص بر هدایت مردم بود. او پیامبری رئوف و مهربان بود که با تمام وجود برای ایجاد و حفظ آرامش، همدلی و وحدت مردم تلاش می کرد. در آن زمان اقلیت‌های یهودی در مدینه و پیرامون آن زندگی می کردند. آنان همچون دیگر گروه‌ها در پرتو نگرش آزادمنشانه دین اسلام و رهبری پیامبر در اجرای مراسم عبادی و مذهبی خود آزاد بودند. البته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت اسلام و پیام الهی را به یهودیان ابلاغ می کرد، اما هیچگاه دین اسلام را به آنان تحمیل ننموده و آنان را به ترک دین و عقاید خود مجبور نمی ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سعی می کرد تا دلهای آنان را با معارف اسلام که از منبع وحی الهی سرچشمه می گرفت نرم نماید. یهودیان در برابر دعوت ایشان می پرسیدند: ای محمد، مردم را به چه دعوت می کنی؟ رسول خدا می فرمود: شهادت به وحدانیت خداوند و رسول و رسالت خودم. من کسی هستم که در تورات از او خبر داده شده است و علما به شما خبر دادند که از مکه ظهور کرده و به مدینه مهاجرت می کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تحقق آرمان‌های بزرگ اسلام فضای آرام و به دور از تضادهای قومی و قبیله‌ای نیاز داشت. لذا پیمان‌نامه‌ای را تنظیم کردند. این پیمان‌نامه که به نوعی نخستین قانون اساسی خوانده می‌شود، به گونه‌ای تنظیم شد که پیروان ادیان مختلف بتوانند به مسالمت در کنار مسلمانان مدینه زندگی کنند. با مراجعه به بندهای این سند تاریخی، احترام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اصول و قواعد یهودیان کاملا نمایان می شود. به واسطه این پیمان نامه با یهودیان مانند مسلمانان رفتار می شد و مسلمانان یهودیان مدینه را هم پیمان خود و جزئی از ملت خود می دانستند و رفتارشان بر پایه همین اصل استوار. همچنین در این معاهده در برابر اعطای امتیازات بسیار به یهودیان، از آنان جز رعایت پیمان عدم تعرض و در صورت لزوم دفاع از شهر مدینه چیز دیگری خواسته نشده بود. جالب است که امضای سریع پیمان نامه همزیستی مسالمت آمیز توسط یهود از درک منافع آن عهدنامه توسط آنها ناشی می شد، چرا که یهودیان در آزادی کامل بر عقاید خیش باقی می ماندند و از حقوق اجتماعی و امنیتی فراوانی بهره‌مند می شدند. با این تدبیر هوشمندانه پیامبر انتظار می رفت آرامش و صلح در حومه فرمان روای ایشان برقرار گشته و مشکلی به وجود نیاید. اما هنوز مدتی از انعقاد عهد نامه نگذشته بود یهودیان یکایک مفاد و بندهای عهدنامه را نقض کردند. در ابتدا تمام تلاش و کوشش پیامبر بر این بود که از رویارویی با یهودیان خودداری ورزیده و آرامش و صلح را در منطقه حفظ نماید. لذا معاهده مدینه را برای آنان یادآور شد و یهود را در اجرای کامل پیمان نامه فراخواند. اما یهودیان با مشاهده پیشرفت سریع اسلام، حسادت و دشمنی را به نهایت رساندند و گستاخانه برای رسول خدا، صلی الله علیه و آله و سلم رجزخانی نمودند و ایشان را تهدید به جنگ کردند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. منطقه خیبر با مزارع پر آب و روستاهای سرسبز یکی از مناطق یهودی نشین بود که هر روز تحریکات و اقداماتی بر ضد اسلام انجام می داد. یهودیان خیبر مشرکان را به جنگ با مسلمانان فرا می‌خواندند و دشمنان اسلام کمک‌های اقتصادی فراوانی می‌کردند. این منطقه به یکی از محکم‌ترین پایگاه‌های مخالفان اسلام مبدل شده بود. پیامبر پیش از هر گونه اقدامی در ابتدا نامه‌ای به آنان نوشت و نصیحتشان کرد تا به سرنوشت یهودیان بنی قینقاع و بنی نظیر مبتلا نشوند. اما ثروت سرشار و قلعه‌های مستحکم و بی‌نظیر، همچنین کثرت جمعیت و نفوذشان در میان قبایل عرب، آنان را به قدری سرمست و مغرور ساخته بود که حاضر نشدند و رسول خدا از راه مسالمت وارد شوند. لذا رسول خدا پس از سفر حدیبیه و انعقاد صلح با مشرکان قریش و کسب اطمینان از سوی آنها، در سال هفتم هجری عازم خیبر شدند. مسلمانان همراه با پیامبر شبانه و مخفیانه حرکت کردند و ساکنان خیبر را کاملا غافلگیر کردند. آنان پیش از هر اقدامی درون قلعه های مستحکم خود پناه گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار قلعه های خیبر سر به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: بار الها، توی خدای آسمان ها و آنچه زیر آن قرار گرفته و خدای زمین آنچه بر آن سنگینی افکنده، من از تو خوبی این آبادی و خوبی اهل آن و آنچه را که در آن هست می خواهم و از بدی های آن و بدی آنچه را در آن قرار گرفته به تو پناه می برم. مسلمانان بیاری خداوند متعال قلعه های خیبر را یکی پس از دیگری فتح کردند. پس از این فتح بزرگ زمینه‌ای فراهم شد تا یهودیان به اسلام روی بیاورند. پیامبر بشیر ابن سعد را و همراه 30 نفر از جمله اسامه ابن زید به سوی طایفه بنی مره و فدک حوالی منطقه خیبر روانه کرد. هدف از این کار فراخواندن یهودیان به پذیرش اسلام بود. یهودیان که به قدرت اسلام پی برده بودند و آوازه شکست همکیشان خود را در نبرد خیبر شنیده بودند، برای پذیرش اسلام اعلام آمادگی کردند. گروهی از آنان به استقبال مسلمانان شتافتند تا پیش از خونریزی و جنگ مسلمانی خود را اعلام کنند. یکی از این مشتاقان مرداس ابن نهی که فدکی بود، او اموال و زن و فرزندش را برای در امان ماندن از جنگ احتمالی در پناه کوهی قرار داد. سپس در حالی که با صدای بلند به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اکرم گواهی می داد از کوه پایین آمد. مرداس در حالی که جملات لا اله الا الله محمد رسول الله را تکرار می کرد به مسلمانان رسید و به طریقه اسلام سلام کرد. اما اسامه جوان به خیال این که این مرد یهودی از بیم جان و برای حفظ اموال به اسلام روی آورده است و در باطن مسلمان نیست، شمشیر کشید و او را به قتل رسانید و گوسفندانش را به غنیمت گرفت. اسامه خوشحال از عمل خود به مدینه بازگشت. پیامبر که خبر کشته شدن مرداس را پیشتر شنیده بود، با دیدن اسامه ناراحتی خود را ابراز کرد و فرمود: چگونه مردی را که به یگانگی خداوند نبوت من و نبوت من شهادت داده بود به قتل رساندی؟ اسامه عرض کرد: این مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسلام کرد. پیامبر فرمود: تو که از درون او آگاه نبودی، مگر قلب او را شکافتی و فهمیدی که او دروغگوست، شاید براستی مسلمان شده بود. در این موقع آیه 94 سوره شریفه نساء نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که به خاطر غنایم جنگی و مانند آن هیچگاه سخن کسانی که اظهار اسلام می کنند را انکار ننمایند، بلکه آن را بپذیرند. در این آیه خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در راه خدا گام می زنید و به سفری برای جهاد می روید تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا و غنایمی که به دست می آورید به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند نگویید مسلمان نیستی، زیرا غنیمت های فراوانی برای شما نزد خداست. شما قبلا چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد و هدایت شدید، پس به شکرانه ی نعمت بزرگ تحقیق کنید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. این آیه بیانگر این است که هیچ مسلمانی نباید برای اهداف مادی پا در میان مبارزه بگذارد، همچنان که می بایست به ندای صلح و دوستی همه ی انسان ها احترام گذاشت، چرا که در آغاز گرایش به هر آیینی افرادی هستند که گرایش های ساده و سطحی دارند، اما با گذشت زمان و ارتباط مداوم با آن آیین محکم و ریشه دار می شوند. خب همراهان عزیز، به پایان یک دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز، شنونده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. در خدمت شما بزرگواران هستم و برنامه این هفته را تقدیم حضور شما خوبان می کنم. با ما همراه باشید. مهمترین رویدادهای هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز از این قراره. گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران، بازداشت 8 معترض در مقابل پارلمان ارمنستان، بازگشایی مدارس ارمنستان، استقبال لاواروف از ابتکار ترکیه درباره مناقشه قره‌باغ. دعوت میکنم با برنامه این هفته ی آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه ارمنستان با صدور بیانیه اعلام کرد وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران تلفنی درباره ثبات و امنیت منطقه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه ارمنستان در بیانیه اعلام کرد آرای ایوازیان و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگو دو طرف درباره روابط دو جانبه و منطقه‌ای و همچنین مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران به نیابت از کشورش به قربانیان جنگ اخیر در منطقه قره‌باغ تسلیت گفت و با مردم ارمنستان ابراز همبستگی کرد. وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران ضمن تاکید بر اهمیت گسترش تماس‌ها و گفتگوها در سطوح مختلف، آمادگی دو طرف را برای تعمیق همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه یادآور شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با همتای ترکیه خود گفت از ابتکار ترکیه برای حل مناقشه قره‌باغ استقبال می‌کنیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه خود گفت با طرف ترکیه درباره اوضاع فعلی در خاورمیانه و شمال افریقا گفتگو کردیم. از ابتکار آنکارا برای حل مناقشه قره‌باغ بر اساس توافقنامه ما با جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال می‌کنیم. لاوروف افسود ما همچنین درباره تحولات در سوریه و لیبی با طرف ترکیه گفتگو کردیم. وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفته که به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه، مسکو و آنکارا به همکاری نظامی خود ادامه می‌دهند. ترکیه عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو سامانه دفاعی ضد هوایی روسیه را تحویل گرفته است. در پی گزارش از مسکو، سرگئی لاوروف که میزبان مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه خود است، با محکوم کردن شیوه های غیر مشروع آمریکا گفت روسیه و ترکیه بر هدف مشترک توسعه همکاری فنی نظامی خود تاکید دارند. شما همراه هستید همچنان با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. بازداشت 8 معترض در مقابل پارلمان ارمنستان. پلیس ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر در اعتراضات ضد دولتی در مقابل ساختمان پارلمان در ایروان پایتخت این کشور خبر داد. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، پلیس ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر در اعتراضات ضد دولتی در مقابل ساختمان پارلمان در ایروان پایتخت این کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از ایروان، سخنگوی پلیس ارمنستان در این خصوص خاطر نشان کرد تاکنون پلیس 8 نفر را بازداشت کرده است. پلیس ساختمان پارلمان را مسدود و نیروهایی را در منطقه مستقر کرده است. معترضان اقدام به پرتاب تخم مرغ به سمت خودروهای نمایندگان کردند که موجب درگیری با یکی از اعضای حزب حاکم ارمنستان شده است. معترضان روز دوشنبه در مقابل ساختمان پارلمان ارمنستان تجمع کردند و این در حالی است که در همان زمان قرار بود نمایندگان پارلمان نشستی فوق‌العاده را برگزار کنند. معترضان خواستار کناره‌گیری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان شدند. وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا در یادداشتی نوشت با گذشت 2 ماه جنگ قره‌باغ تغییرات بزرگی در جریان است. طرفین در حال تبادل اسرا و قربانیان جنگ هستند. نیروهای ارمنی حتی از سرزمین‌هایی که در جنگ از دست نداده‌اند نیز عقب نشینی می‌کنند و نیروهای حافظ صلح روسی برای محافظت از کریدور بین ارمنستان و قره‌باغ حداقل برای 5 سال وارد این کشور شده‌اند. این توافقنامه همچنان خواستار ایجاد یک کریدور دیگر بین آذربایجان و نخجوان است. این صلح موقت تا کی ادامه خواهد داشت؟ از آنجایی که چندین توافقنامه یا آتش‌بس در جریان جنگ‌های گذشته از هم پاشیده است، بدبینی در مورد این توافقنامه نیز قابل درک است. اما دلایلی وجود دارد که می‌تواند این توافق را برای مدت طولانی حفظ کند. حضور نظامی روسیه با حضور 2000 نفر نیروی حافظ صلح روسیه بسیار عجیب خواهد بود اگر رئیس جمهور علیوف دستور حمله جدیدی را صادر کند، زیرا می‌داند با این کار نیروهایش باید با نیروهای روسی بجنگند. پوتین در ماه اکتبر اظهار داشت روسیه برای دفاع از ارمنستان مداخله نخواهد کرد مگر اینکه به خاک ارمنستان حمله شود. اما اکنون که اون نیروهای روسی را در مناطق مورد مناقشه مستقر کرده است، با سرگیری جنگ اتمام جنگ دیگر آسان نخواهد بود. اهمیت پیروزی آذربایجان، دستاوردهای نظامی آذربایجان در قره‌باغ بیش از چیزی است که علیوف به دنبال آن بود. وی به اشغالگری ارامنه در خاک آذربایجان پایان داده و بازگشت صدها هزار پناهنده آذری را امکان پذیر کرده است. آذربایجان همچنین منطقه شوشا را که 30 سال پیش بیشترین جمعیت آذری در آن سکونت داشتند را پس گرفت. از نظر علیوف این یک موفقیت جزئی نیست، بلکه یک پیروزی عظیم است. ریسک جنگ دوباره، اقدامات نامعقول برای بازپسگیری قره‌باغ میتواند مشکلات بیشتری برای آذربایجان ایجاد کند. رهبری ارمنستان برای تقویت استحکامات دفاعی قره‌باغ با هدف پیشگیری از وقوع یک جنگ دیگر اقدامات گسترده‌ای انجام خواهد داد. همچنین از آنجا که جمعیت باقی مانده در منطقه در معاصره کامل ارمنی ها قرار دارند، حمله مجدد به قره‌باغ آذربایجان را به انتخاب بین دو گزینه پاکسازی قومی یا اشغال خشونتبار مجبور خواهد کرد. در مجموع به نظر می رسد قره‌باغ برای دهه ها یکی از جنگ های به اصطلاح فریز شده پیرامون روسیه بود. بعد از اینکه این جنگ فریز شده برای مدتی از سر گرفته شد، دوباره به حالت فریز برمیگردد. و اما یکی دیگر از رویدادهای مهم در هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز بازگشایی مدارس ارمنستان است. بیش از 2 هفته است که مدارس ارمنستان پس از چند ماه تعطیلی بازگشایی شدند. به گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ایروان، تعطیلی ها به علت افزایش بی‌رویه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور بود. تا 1 ماه قبل میزان ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان روزانه به بیش از 2000 نفر رسیده بود که این میزان برای کشوری با جمعیت 3.5 میلیون نفر رقم بالایی است. اما 1 ماهی است که میزان روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان به شکل میانگین به 500 نفر رسیده است. امری که موجب شد تا مدارس این کشور بازگشایی شوند. به گفته مسئولان حوزه پزشکی ارمنستان، مهمترین علت کاهش 3 برابری ابتلا به ویروس کرونا رعایت 3 اصل ساده اما مهم است، یعنی زدن ماسک، شستشوی مکرر دست‌ها و رعایت فاصله گذاری فیزیکی. حالا در مدارس ارمنستان معلمان و دانش آموزان نه تنها ماسک می‌زنند بلکه فاصله گذاری فیزیکی را رعایت می‌کنند. بدین صورت که دانش آموزان کلاس‌ها به 2 گروه تقسیم شده‌اند و هر گروه 3 روز در هفته به مدرسه می‌روند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در رابطه با بازگشایی مدارس ارمنستان، گزارش همکارم آقای جورج ابراهیمی را با هم می‌شنویم.
بیش از 2 هفته است که مدارس ارمنستان پس از چند ماه تعطیلی بازگشایی شدند. تعطیلی‌ها به خاطر افزایش بی‌رویه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور بود.
تا 1 ماه قبل میزان ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان روزانه بیش از 2000 نفر بود که این میزان برای کشوری با جمعیت کم رقم بالایی است.
اما 1 ماهی است که میزان روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان به طور میانگین به 500 نفر رسیده است. امری که باعث بازگشایی مدارس این کشور شد.
علت کاهش 3 برابری ابتلا به ویروس کرونا رعایت 3 اصل مهم است.
حالا در مدارس ارمنستان معلمان و دانش آموزان نه تنها ماسک می زنند بلکه فاصله گذاری فیزیکی را رعایت می کنند. بدین صورت که دانش آموزان کلاس ها به 2 گروه تقسیم شدند و هر گروه 3 روز در هفته به مدرسه می روند. کارشناسان حوزه پزشکی در ارمنستان بر این باورند که تا فراگیر شدن واکسن ضد کرونا در کشور میبایست همزیستی با این ویروس را یاد گرفت. همزیستی که بر 3 اصل مهم استوار است: استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و همچنین رعایت نکات بهداشتی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و اما رویداد دیگر در هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز از این قراره. نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در گفتگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان آمادگی بخش‌های مختلف استان اردبیل را برای مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ جمهوری آذربایجان اعلام کرد. آیت الله عاملی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما اشاره کرد به اینکه قابلیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی، مهندسی، تجهیزاتی و طراحی متخصصان استان اردبیل در حوزه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی، همچنین نزدیکی جغرافیایی استان اردبیل به منطقه قره‌باغ، حضور استان اردبیل در بازسازی منطقه را گامی مهم در تعمیق روابط برادرانه‌ای دو کشور ارزیابی کرده. آقای موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، هم با استقبال از این پیشنهاد گفت در این باره با مقامات جمهوری آذربایجان مذاکرات لازم را انجام خواهد داد. در این گفتگوی تلفنی قرار شد این هفته استاندار اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی اردبیل و نمایندگان شرکت‌های توانمند استان در جلسه‌ای به صورت ویدیو کنفرانس با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان امکانات و توانمندی‌های خود را برای مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ ارائه دهند. استاندار اردبیل هم در گفتگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو راهکارهای مشارکت استان اردبیل در بازسازی منطقه قره‌باغ را بررسی کرده. در این باره در روزهای آتی آقای بهنامجو با سفیر جمهوری آذربایجان در ایران هم دیدار و مذاکرات لازم را انجام می‌دهد. استان اردبیل طولانی ترین نوار مرزی با جمهوری آذربایجان را داراست و منطقه قره‌باغ در نواحی مرزی شمال استان اردبیل قرار دارد. دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
ازبکستان به تاجیکستان پرواز اختصاصی برقرار میکند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمان و مکان انتقام خون سردار سلیمانی را ایران تعیین میکند. و ادامه کاهشی تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. شرکت هواپیمایی راه‌های هوایی ازبکستان نخستین پرواز اختصاصی خود را از تاشکند به دوشنبه و برعکس در روز 5 ژانویه انجام می‌دهد. شرکت هواپیمایی ازبکستان اعلام کرد که پرواز شماره HU-3717 روز 5 ژانویه ساعت 9:30 به وقت محلی از تاشکند پرواز و ساعت 2:30 در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به زمین می‌نشیند. پرواز برگشت نیز پس از 1.5 ساعت انجام و پیش بینی می‌شود هواپیما ساعت 13 وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شود. هم اکنون بلیت‌های این پرواز در قرفه های شرکت هواپیمایی به فروش می رسد. به گفته نمایندگان شرکت هواپیمایی تعداد پروازها بستگی به مسافر خواهد داشت. در این میان نمایندگان شرکت هواپیمایی ازبکستان اعلام کردند که مسافران برای سوار شدن به هواپیما باید نتیجه منفی آزمایشی ویروس کرونا را پیشنهاد کنند. پروازهای تاشکند و دوشنبه روز 16 مارس سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده است. در پایان سال 2020 میلادی مقامات دولت تاجیکستان اعلام کردند که هنوز تاریخ دقیقی بازگشایی پروازها بین پایتختهای تاجیکستان و ازبکستان تعیین نکردند. طرف ها سه ماه پیش امکان بازگشایی پروازها بین دوشنبه و تاشکند را از اول نوامبر سال گذشته یعنی 2020 بررسی کردند. بعدن این مدت را به دوم دکبر به تاخیر انداختند. سپس این موضوع در اول ژانویه سال جاری 2021 میلادی مورد بررسی قرار گرفت. اکنون شرکت هواپیمایی ازبکستان نخستین پرواز خود را روز پنجم ماه ژانویه انجام می‌دهد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت زمان و مکان انتقام خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ایران تعیین میکند. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری راشاتوده تاکید کرد تهران بعید نمیداند که امریکا مرتکب حماقت دیگر بر ضد ایران نشود. سردار شریف افزود ایران همچنان فرصت دارد تا انتقام خون سردار سلیمانی را بگیرد، ضمن اینکه این مسئله حتمی و قطعی است که در زمان و مکان مناسب انجام خواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه این ایران است که زمان و مکان گرفتن انتقام از ترور سردار سلیمانی را مشخص میکند نه امریکا تاکید کرد این انتقام باید بیشترین تأثیر را بر دشمن بگذارد و بیشترین حمایت را از جهان اسلام کسب کند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون پیشین سازمان بسیج مردمی عراق الهشت شعبی و همراه 8 نفر دیگر از همراهانشان بامداد جمعه 3 ژانویه سال گذشته 2020 در راه فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شلیک موشک از پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند. این جنایت پلید آمریکا ضد فرماندهان مقاومت سبب شد که نمایندگان منتخب مردم عراق در پارلمان این کشور مصوبه اخراج نیروهای بیگانه از کشورشان را تصویب کنند تا مرحله دیگری از مبارزه مردم عراق بر ضد اشغالگران آمریکایی آغاز شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در صفحه تویتری این وزارتخانه با هشتگ گذاری هرگز نمی بخشیم هرگز فراموش نمی کنیم نوشت این واقعیت تیم مستند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به آن اعتراف کرده آمریکا در رشد تروریسم از القاعده تا گروه تکفیری داعش در منطقه غربی آسیا نقش اساسی اجرا کرده است. در پیام تویتری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است تعجب آور نیست که داعش برای ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست آمریکا هورا کشید. همزمان با سالروز ترور ابو مهدی المهندس و سردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط آمریکا مراسم و فعالیت‌های هفته شهادت و حاکمیت در عراق در جریان است. شمار زیادی از عراقی‌ها در مراسم در فرودگاه بغداد محل شهادت سرداران مقاومت قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تجمع کردند. همکارمان جلال خالدی از بغداد از این مراسم گزارش می‌دهد.
دیشب شب وداع با یاران بود. همه جای محل شهادت پر از شمع و پر از گلهای پرپر به نماد پرپر شدن این عزیزان بود.
با خون پاک این شهدا بود که ما امروز در آرامش به سر میبریم. اگر خون این شهدا نبود ما هرگز این آرامش را نداشتیم.
این تجمع بزرگ عراقی ها در شب وداع با فرماندهان پیروزی به حق باورش برای دشمنان سخت است، اما برای دوستداران مکتب حاج قاسم و المهندس نه.
بعد از تجمع با شکوه مردم عراق در محل شهادت، حالا در میدان تحریر بغداد تظاهرات بزرگ مردمی عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور آغاز شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران لغو کامل و قطعی تحریم ها را تنها گزینه واشنگتن برای بازگشت از راهبردی شکست خورده فشار حداکثری رئیس جمهوری آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در حساب کاربری خود در شبکه تویتر نوشت جنگ ادراکی آمریکا برای بزرگنمایی موضوعی به ارزش همچون بازگشت این کشور به برجام فرجامی نخواهد داشت. دبیر شورای امنیت ملی ایران تاکید کرد لغو کامل و قطعی همه تحریم ها تنها گزینه واشنگتن برای بازگشت از راهبرد شکست خورده فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر ضد ایران می باشد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 102 بیمار دیگر از مبتلایان به کووید 19 شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55,540 نفر رسید. سیما ساداتی‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزود در ظرف 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5,960 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 497 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,243,434 نفر رسیده است گفت خوشبختانه تا کنون 1,013,018 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد. به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه سال گذشته 2020 بروز پاندمی یا همگیری جهانی این بیماری را تصدیق و اعلام کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 85 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 1 میلیون 800 هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه و حتی قطره های تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختلال در پویایی و چشایی و مشکلات گوارشی از جمله علامت های مشخصی بیماری کووید 19 می باشد. مراسم بزرگداشت و محفل قرآنی به یاد سید الشهدای محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس و همرزمان آنها در روضه شهدای زاهیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. همکارمون عظیم‌زاده و تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش وی از بیروت.
مراسم گرامی داشت اولین سالگرد سید شهدای محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان در روضت الشهدای زاهیه جنوبی بیروت برگزارد.
شهید قاسم سلیمانی راه شکست آمریکا را بارها به همگان نشان داد. این مراسم قرآن خوانی به یاد ایشان، ابو مهدی و سایر شهدا در لبنان، سوریه، عراق و ایران به طور همزمان و با مشارکت مردم در شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.
این مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی السرات و المنار در لبنان و شبکه قرآن و معارف سیما در کشورمان و همچنین فضای مجازی پخش شد.
فرمانده قاسم سلیمانی در مسیر قرآن اسلام ناب حرکت کرد و به عادت رسید. مردم در جای جای لبنان همراه با قاریان به یاد ایشان، ابو مهدی و همرزمانشان قرآن می‌خوانند.
جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده راه شهدا با عزم و توان بیشتر تا آزادی فلسطین ادامه خواهد داشت.
یک شنبه شب نیز نمایشگاه مرد میدان مبارزه با تروریسم و چهره بین‌المللی مقاومت به طور رسمی در بیروت گشایش خواهد یافت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، روضت الشهدا، زاهیه جنوبی بیروت.
یادواره بزرگی شهیدان محور مقاومت با حضور ادبای کشورهای مختلف در مرکز اسلامی مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. در گزارش همکارمان سید علی دارابی شما به ترتیب صدای امیل آشوروف عضو جمعیت دفاع از حقوق فلسطین، یوگنی گولیکوف افسر بلندپای ارتش روسیه و حجت اسلام اکبر جدی رئیس مرکز اسلامی مسکو را خواهد شنید.
یادواری که برای گرامی داشت نام سرداران بزرگ جبهه مقاومت و در رأس آنها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس باشد، ملیت و مذهب نمی شناسد. چه ایرانی و آذری و تاجیک باشی و یا روسی و ازبکی و افغانی. مراسمی که با ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقارن شد و مرکز اسلامی مسکو میزبان جمعی بزرگ از ارادتمندان خاندان اهل بیت بود.
جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده بزرگ محور مقاومت، مبارزی خستگی ناپذیر در راه دفاع از حقوق فلسطین و خار چشم آمریکا، رژیم کودک‌کش اسرائیل و حکام خودفروخته عرب بود.
یوگنی گولیکوف افسر بلند پایه ارتش روسیه نیست که در این مراسم این گونه همراه عاشقان مکتب امامت و ولایت سینه میزند، از خاطره دیدارش با سردار سلیمانی گفت، آنگاه که فرماندهی واحد ضد تروریسم در سوریه را به عهده داشت.
هنگامی که عازم ماموریت بازدید از اردوگاه پناهجویان سوری بودیم، نظامیان امریکایی مانع ورود ما به این منطقه شدند. من با جنرال سلیمانی که در آن حوالی بود ملاقات کردم و موضوع را به ایشان گفتم و این قهرمان بزرگ ایرانی با شجاعت، اقتدار و اعتماد به نفس سوار یک جیپ ساده شد و به کاروان ما گفت پشت سر من حرکت کنید. ایشان ما را از همان گذرگاه تحت تسلط امریکایی ها عبور داد و نظامیان امریکایی حتی جرأت نکردند به خودروی ایشان دستور توقف بدهند. همین ملاقات کافی بود تا تمام عمر فراموشش نکنم. او قهرمان ایران و قهرمان سوریه بود.
شعرخوانی و خاطره‌گویی اتباع روسی، افغانی و آذری و پخش مستندهای کوتاه به زبانهای روسی و آذری و نیز سخنرانی حجت الاسلام اکبری جدی رئیس مرکز اسلامی، ملکی معاون سفیر ایران در روسیه و حجت الاسلام طهماسبی معاون مرکز اسلامی از بخش‌های دیگر این مراسم معنوی بود.
امروز دنیا در برابر استکبار و سلطه جهانی احساس نفرت داره و سلیمانی نماد مبارزه با چنین سلطه است.
و این بر پایه نمایشگاه عکس با عنوان سردار مقاومت و مبارزه با تروریسم بین الملل در حاشیه این مراسم.
در کنار ده ها عکس و نقاشی، 19 پورتری سیاه قلم زیبا کار میخائیل توپکاف از هنرمندان برجسته نیروهای مسلح روسیه هم عرضه شده. پورتری‌هایی که در حال حاضر در تالار موزه وزارت دفاع روسیه نگهداری میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسلامی مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروعی اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. هزاران یمنی با تجمع در استان سعده واقع در شمال این کشور راهپیمایی پرشور را به مناسبت نخستین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی با عنوان وفاداری به خون شهیدان برگزار کردند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مردمیان از صبح روز یکشنبه برای حضور گسترده در این راهپیمایی از نقاط مختلف در شمال این کشور وارد سعده شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی در حالی که تصویر سردار قاسم سلیمانی را در دست داشتند، شعارهای علیه استکبار جهانی سر داده و ادامه حملات ائتلاف متجاوز سعودی به یمن را محکوم کردند. مردمیان روز شنبه نیز به همراه مقامات این کشور در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در شهر صنعا شرکت کردند. مقامات، سازمان‌ها و تشکل‌های اسلامی ملایزی در بیانیه همبستگی خود را با رهبر و مردم ایران به مناسبت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی اعلام کردند. محمد عظمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی ملایزی، در بیانیه اعلام کرد که سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مجاهدی که همه زندگیش را وقف دفاع از امت اسلام و مردم ایران در برابر نقشه های شیطانی رژیم صهیونیستی کرد و رکن و اساس بنیاد دفاعی منطقه بود. در این بیانیه تاکید شده است ملایزی توطئه های ادامه‌داری بعضی از کشورهای عربی آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی برای هدف قرار دادن ایران را محکوم و ترور سردار شهید سلیمانی را نقض آشکار قوانین بین المللی می‌داند. سفیر ایران در روسیه از همکاری‌های تهران و مسکو در عرصه تولید واکسن کرونا خبر داد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در گفتگو با روزنامه روسی ایزوستیا چاپ مسکو گفت مقدمات لازم برای برگزاری نشست با حضور مقامات بهداشت و درمان روسیه و ایران در زمینه همکاری در عرصه تولید واکسن کرونا در حال انجام شده است. سفیر ایران در مسکو همچنین با یادآوری گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با ولادیمیر پوتین همتای روسی وی در اپریل و اکتبر 2020 رئیسان جمهوری دو کشور بر همکاری در عرصه تولید واکسن کرونا و تبادل تجربه ها در این زمینه تاکید کردند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ایران نیز در دکمبر 2020 در گفتگو با رسانه‌های روسی تاکید کرده بود که ایران و روسیه برای ایجاد مرکز مشترک تولید واکسن کرونا با یکدیگر مذاکره میکنند. روسیه تاکنون دو واکسن ضد کرونا ساخته است که سپوتنیک وی واکسن نخست این کشور در واکسیناسیون عمومی در روسیه و دیگر کشورها به کار گرفته شده است. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت تصمیم تهران برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا 20% قابل پیش‌بینی بود. با گزارش خبرگزار جمهوری اسلامی میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز شنبه در صفحه توییتری خود نوشت آمریکا با خروج از برجام این اقدام ایران یعنی غنی‌سازی اورانی 20% را می توانست پیش بینی کند. لارنس نورمن خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در اروپا نیز در حساب توییتری خود نوشت ایران 31 دکمبر سال 2020 با فرستادن نامه تصمیم خود برای آغاز غنی‌سازی اوران تا 20% را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی ایران اول دکمبر با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و حفاظت از حقوق ملت ایران سازمان انرژی اتمی این کشور را وظیفه دار کرد در صورت لغو نشدن تحریم‌ها در 3 ماه اقدامات خود را برای فعال سازی سنترفوژها آغاز کند. و پیکان به واشنگتن هشدار داد در قانون‌های تجاری بین‌المللی خلل ایجاد نکند. در گزارش همکارم محمد رضا خالق‌وردی از پیکان شما به ترتیب صدای گاو فینگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین، ژو لی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین و کارشناس اقتصادی را خواهید شنید.
چین در واکنش به اخراج 3 شرکت این کشور از بازار سهام آمریکا میگوید اقدام آمریکا در خارج کردن 3 شرکت تجاری چینی از بازار سهام آمریکا برخلاف قوانین بازار است و سبب تضعیف همه طرفها در بازار سهام آمریکا می شود.
اقدام ایالات متحده در سرکوب شرکت‌های فناوری تجاری چینی به بهانه تهدید آنها برای امنیت ملی آمریکا برخلاف قوانین و منطق تجارت است.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه چین بارها به ایالات متحده هشدار داده است که از بهانه‌های واهی دست بردارد و بیش از این در قوانین تجارت بین‌المللی اخلال ایجاد نکند.
چین کاملا مخالف سرکوب بی‌شرمانه شرکت‌های چینی به دست آمریکاست و در بسیاری از موارد این موضع جدی را اعلام کرده است. ایالات متحده با سیاست‌گذاری غلط در موضوعات تجاری، اقتصادی و رقابت عادلانه قوانین تجارت بین‌المللی را نقض می‌کند.
پکن می‌گوید این اقدام نه تنها به حقوق مشروع و منافع شرکت‌های چینی، بلکه به منافع سرمایه‌گذاران دیگر کشورها در آمریکا نیز آسیب وارد خواهد کرد.
این اقدام واشنگتن به اعتماد همه طرف‌ها در بازار سرمایه آمریکا آسیب جدی وارد خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند آمریکا با این اقدام به طور جدی مبادلات علمی و تجاری جهانی را مختل کرده و زنجیره‌های جهانی تولید هم با مشکل مواجه می‌شود.
اختلافات چین و آمریکا تاکنون تا این اندازه شدت نداشته است. موضوعاتی چون مسئله هنگ کنگ، تبت، تایوان و شرکت‌های فناوری چینی کشمکش‌های دو کشور را بیش از پیش افزایش داده است. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طرز زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که ترور سردار قاسم سلیمانی ننگ پاک نشودنی بر چهره آمریکای متجاوز را مورد بررسی قرار داده است.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک سال قبل بامداد جمعه 3 ژانویه 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریستی آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد عراق به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر دیگر به شهادت رسید. وزارت امور خارجه ایران در سالگرد شهادت سردار شهید حاجی قاسم سلیمانی در توییت با اشاره به اینکه ترور سردار سلیمانی ماهیت واقعی آمریکا را آشکار کرد نوشت: منطقه ما یک مبارز واقعی صلح را از دست داد. از کمک به کنفرانس بین تا مبارزه خستگی ناپذیرش برای خلاص کردن منطقه از داعش، سردار سلیمانی در نبرد برای ثبات در خاور میانه و فراتر از آن نقش منحصر به فرد داشت. آمریکا با ترور بزدلانه سردار سلیمانی مرتکب اشتباه سخت شد و امروز هم با سیاست فرافکنی و برای سرپوش گذاشتن بر جنایت خود در منطقه سعی در بحرانسازی تازه در منطقه دارد. امروز اما شرایط منطقه و معادلات سیاسی و نظامی تغییر کرده است. رأی نمایندگان پارلمان عراق به خروج نظامیان آمریکا از آن کشور پاسخ محکم و پرمعنا به رژیم تروریستی آمریکا بود تا آنان فکر نکنند در عراق جایگاهی دارند. جا لامبردا عضو گروه آمریکایی ائتلاف متحد ملی ضد جنگ در مصاحبه با ایرنا با اشاره به این گفته سردار سلیمانی که دولت‌های گذشته و کنونی آمریکا در شکل گیری در جنایت‌های داعش سهم دارند خاطر نشان می‌کند. در دهه های گذشته ایالات متحده از گروه های تروریستی پشتیبانی کرده است، نخست با حمایت از اسامه بن لادن در افغانستان و بعد با ایجاد گروه های تروریستی برای ایجاد بحران در منطقه و پیشبرد اهداف گیوپولیتیکی آمریکا. در این نکته شکی نیست که ایجاد بحران از راهبردهای آمریکا برای پیشبرد اهداف گیوپولیتیکی در منطقه است. اکنون روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ با این سوال همراه شده است که آیا آمریکا باز هم به دنبال تنش‌سازی تازه در منطقه است؟ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای کویتی خود ضمن تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی در تامین ثبات و امنیت فراگیر و دور از دخالت بیگانگان و برخی از تحرکات مشکوک و شیطنت های ایالات متحده در منطقه اشاره و اظهار داشت مسئولیت عواقب هر گونه ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود. آقای دکتر حسین اکبری کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه گفت:
ببینید، از دو جنبه به طور جدی بحث خروج آمریکا از منطقه بحث کاملا عقلی و منطقی. یکی از منظر خود آمریکایی‌ها، یعنی ملت آمریکا اگر از رهبرانش رو سوال کنن شما در این 30 سال گذشته تو این منطقه شعارهایی که به ما دادید، راهبردهایی که برای ما نوشتید، تو منطقه چه دستاوردی داشتید؟ حتما آمریکایی‌ها هیچ جوابی ندارن، چون مردم منطقه مسلمانن، اجازه نمیدن آمریکا هر جنایتی که دلش میخواد بر جهت منفعت خودش انجام بده. راهبرد اساسی آمریکایی‌ها دین‌زدایی از جامعه اسلامی در منطقه است. مسلمانان بخشش به لحاظ سنتی، بخشش به لحاظ اعتقادی و علمی و عملی اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. جنبه دوم قضیه اینه که منطقه هر کدوم به امیدی به طمعی اومدن آمریکا رو سلطه‌شو تو منطقه پذیرفتن. خیلی‌ها تمام اموالشون دادن که آمریکا براشون امنیت برقرار کنه، ولی بعد دیدن آقا امنیت خبری نیست. یمن ضعیف به لحاظ اقتصادی و نظامی بر قوی ترین همپیمان آمریکا که عربستان سعودی غلبه میکنه و اون رو وادار به واکنش میکنه. از حیث مقاومت هر کجا که آمریکا توی این مدت در منطقه با مقاومت مواجه شده شکست خورده. یه بار شکست، دو بار شکست، سه بار شکست، چند بار باید شکست بخوره؟ تو سوریه الان داره تلاش میکنه آمریکا چطور خودش رو آبرومندانه نجات بده. دیگه دنبال راهبردهای اولیه‌اش نیست. در بحث فلسطین الان خود مقاومت فلسطین به تنهایی قادر رژیم صهیونیستی رو ساقط بکنه. به خاطر برخوردهایی که اینا کردن باعث شد که قدرت بازدارندگی توان عملیاتی نیروهای مقاومت بره بالا. همینطور مقابله‌ای که با حزب الله کردن از جنگ 33 روزه، حزب الله احساس کرد میتونه به اینا پیروز بشه، خودشو بازسازی کرد، قوی کرد. کاری که تو سوریه کردن، مقاومت تبدیل به یک جبهه جهانی شد. امروز مثل ناتوی اسلامی میتونه ایفای نقش بکنه. اونا بعد از فروپاشی شوروی گفتن ما باید بریم جهان اسلام رو اشغال بکنیم تا بتونیم بر کل جهان حکومت کنیم. یه بعد اشغالگریشون اشغال کشور افغانستان و عراق بود که بگن آقا هر کشوری تمکین نکنه ما با قدرت نظامی میایم اونجا مستقر میشیم. بنابراین یک رعب و وحشتی ایجاد بکنن که بقیه بدون جنگ تسلیم بشن. و تصورش این بود که این دو تا جنگ میتونه جهان اسلام رو تسلیم بکنه. ولی در هر جنگ در همون کشورها شکست خوردن، هزینه‌های بسیار گزافی هم کردن. امروز عرض کردم دیگه، طالبان گفتن آقا این حکومت مال شما، فقط بذارید ما خودمون نجات پیدا بکنیم. که از زمانی که آمریکا اومده تولید مواد مخدر 10 برابر شده، ناامنی صدها برابر افزایش پیدا کرده، 60-70% افغانستان هم دست طالبان است که اینا بهش میگفتن تروریست. خب اگه تروریست بود چرا الان باش مذاکره کردی؟ اگه نبود چرا رفتی تو افغانستان؟ عراق هم که با اون همه به قول معروف ادعا وارد عراق شدن، حاکم نظامی گذاشتن که عراق دیگه بشه یک در واقع بخش، نه یک فرمانداری، یه بخش کوچیکی از حکومت خودشون. این همه هزینه کردن، در اوج ذلتن الان.
آمریکا علاوه بر استقرار جنگ افزارهای پیشرفته در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، در چند هفته گذشته به انجام برخی اعمال تحریک آمیز نظامی نیز مبادرت کرده که به پرواز در آوردن تعداد از بمب‌افکن‌های راهبردی دوربرد خود در روزهای اخیر بر فراز خلیج فارس از جمله آنهاست. رهبر انقلاب اسلامی در این باره فرمودند:
می‌نشینن طراحی می‌کنن که ایران باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشه. چه غلطای عجیب غریبی. اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش را میندازه، شما اینجا چه کار میکنید؟ خب برید تو همون خلیج خوک ها، برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. تو خلیج فارس شما چه کار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست، خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
البته این سنت امریکایی ها و به خصوص سنت ترامپ است که بجز برهم زدن منطقه و آرامش روانی دنیا کاری دیگری ندارند و شاید هم به خاطر اقدامات تبلیغاتی و برای منحرف کردن افکار عمومی از شکست انتخاباتی و اختلافات درونی در امریکا این تحرکات انجام می شود. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هفته گذشته در برنامه بر رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد توانایی و عزم قاطع ایران برای حفاظت از مردم خیش، دفاع از امنیت، حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی خود و همچنین پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه ایران نباید دست کم گرفته شود. دولت ترامپ در جنایات آشکار شهید سپهبد قاسم سلیمانی را که نماد مبارزه با تروریست و صلح در منطقه بود ترور کرد و این ننگ پاک شدنی نیست و ملت ایران هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. به نفع دولت مردان و جنگ سالاران امریکاست که خطای راهبردی جدید را انجام ندهند، زیرا قطعا در صورت هر گونه خطای راهبردی مقاومت ایران پاسخ محکم خود را خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ازبکستان به تاجیکستان پرواز اختصاصی برقرار میکند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمان و مکان انتقام خون سردار سلیمانی را ایران تعیین میکند. و ادامه روند کاهش مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزارم، متشکر میباشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ میسپاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران